سلام و صبح شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. آمادگی ها برای برگشت احتمالی که مهاجرین افغان از پاکستان در صورت کدام تصمیم غیر منتظره سیاسی که اسلام آباد، شماری از مقامات ارشد دولتی برای تقرر افراد دلخواه خودشان در گمرکات از زور کار می گیرند. پنجمین روز آتش سوزی در تانکر بزرگ نفت ایران در سواحل چین. با تفصیل موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان. سه مقام دولتی به جرایم فساد و تقلب محکوم به حبس شدند. ایالات متحده افغانستان را از لحاظ خطر کشور درجه چهارم خوانده است و تانکر نفت ایران در سواحل چین برای پنجمین روز می سوزد. تفصیل خبرها. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد 3 تن از مقامات افغان را به جرم جعل اسناد و سوء استفاده از موقف رسمی به حبس محکوم کرد. محکمه ابتدایی این مرکز دایب الحق، عابد معاون حج و اوقاف و آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ را به 5 سال زندان و عبدالرحمن احمدزی مسئول حج و اوقاف کابل را به 3 سال زندان محکوم کرده است. محاکمه این 3 تن روز گذشته برگزار شده بود. بر اساس قانون اساسی افغانستان این 3 تن حق استیناف طلبی را دارند. شمار از مسئولین ارگان‌های امنیتی ولایت ننگرهار به دلیل غفلت وظیفوی به تارنوالی معرفی شدند. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار:
شپږ تن امنیتی مسئولین چې دوی په دنده کې په ښه توګه مسئولیت نه واده کړی، دوی اړوندو څارنوالیو ته د لا زیات تحقیق په موخه وروپېژندل شول.
حدود 2 هفته پیش مهاجمان بالای مارکت صرافی در شهر جلال آباد حمله کردند که در آن 1 صراف کشته و به شمول 3 زن 5 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید 3 تن در رابطه با این قضیه بازداشت شدند که به جرمشان اعتراف هم کردند. ایالات متحده آمریکا افغانستان را از لحاظ خطر کشور درجه 4 و پاکستان را درجه 3 خوانده است. وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در یک اعلامیه هشدار داد که اتباع آمریکایی به افغانستان سفر نکنند، زیرا این کشور با جرایم، تروریسم، بی‌ثباتی ملکی و درگیری با شورشیان مواجه است. در رابطه با سفر اتباع آمریکایی به پاکستان در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که پیش از سفر به پاکستان باید غور صورت گیرد، اما آمریکایی ها نباید از ایالات بلوچستان، خیبر پختونخوا و مناطق قبایلی پاکستان دیدن کنند. وزارت خارجه ایران تصویب قطعنامه سوی مجلس نمایندگان آمریکا برای حمایت از معترضان ضد حکومت را رد کرد. مجلس نمایندگان آمریکا یک قطعنامه را اواخر روز 3 شنبه جهت حمایت از معترضان ضد حکومت در ایران تقریبا به اتفاق آرا تصویب کرد و حکومت ایران را برای تلاش به خاطر سرکوبی اعتراضات که 2 هفته ادامه یافت محکوم کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیروز گفت که تصویب این قطعنامه دشمنی آمریکا با ایران را نشان می‌دهد. 31 سرنشین یک تانکر نفت ایران ناوقت دیروز زمان موقتاً تلاش‌های نجات برای نجات 31 سرنشین یک تانکر نفت ایران ناوقت دیروز زمان موقتاً متوقف شد که یک انفجار در همین تانکر نفت رخ داد. این کشتی ایرانی از 5 روز به این طرف می‌سوزد. انفجار ناوقت دیروز در داخل تانکر نفت تانکر نفت زمان رخ داد که عملی نجات به هدف خاموش ساختن آتش این کشتی میخواستن مقدار زیاد از کف یا اوباب را بر این کشتی جاری بسازند و آن را با کف بپوشانند. مقامات گفتند انوز هم امیدوارند شماری از سرنشینان این کشتی را زنده بیابند. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید غیر محتمل به نظر می رسد که از وی خواسته شود در تحقیقات رابرت میولر محقق خاص موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری از سال گذشته و دخالت دستیاران ترامپ در آن شاهدی بدهد. آقای ترامپ که دیروز در یک کنفرانس خبری با صدر اعظم نروژ صحبت می کرد روی موقفش تاکید کرد که رابطه بین دستیارانش و روسیه وجود نبوده است. این اظهارات ترامپ بعد از آن ایراد شد که گزارش‌های منتشر شدند که در آن از قبل رابرت میولر تحقیق کننده خاص همین موضوع گفته شده بود شاید در همین رابطه با رئیس جمهور ترامپ مصاحبه کند. و خبر آخر که پلیس فرانسه میگوید دزدان مسلح دیروز شیشه‌های ویترین یک مغازه زیورات در هتل ریتز کارلتن پاریس را شکستند و زیورات به ارزش $5 میلیون را دزدیدند. 3 فرد مسلح زودی در منطقه لوکس وندم در مرکز پاریس در همین رابطه دستگیر شدند ولی حداقل 2 تن دیگر توانستند فرار کنند. به کسی در این حادثه صدمه نرسیده و زیورات دزدی شده هم تا وقت دیشب از آن خبر نبود. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. آمادگی ها برای برگشت احتمالی مهاجرین افغان از پاکستان در صورت کدام تصمیم غیر منتظره سیاسی که پاکستان؟
چندین ملاقات ها در روزهای آینده صورت میگیره که انشالله امیدوار هستیم که یک کمی در پیشرفت صورت میگیره.
شماره از مقامات ارشد دولتی افغان برای تقرر افراد دلخواهشان در گمرکات از زور و جبر استفاده میکنند.
فشار به حد زیاد بود در مرکز که مقامای بسیار بزرگ دولتی و حتی سیاسی و تنظیمی در مورد زو فشار وارد کردن که باید تبدیل نشه و حتی فشار نه که تهدید وارد کردن که اگه تبدیل شوه مثلا روابطتان با
5th آتش سوزی در تانکر بزرگ نفت ایران در سواحل چین. برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
از افغانستان مثلا سنگای قیمتی تولیدات و از هند ادویات و از خود روم مثلا اتریات و همونطور چیزای دیگه تبادله می شدن.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. زرغون منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه قادر جلالوف در بخش تخنیک با ما همکاری داره و به شما سلام میگه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزارت امور مهاجرین افغانستان گفته که آمادگی ها را به خاطر برگشت احتمالی مهاجرین افغان از پاکستان روی دست گرفتن. در این حال سفارت افغانستان در اسلام آباد از ادامه گفتگوها با مقامات پاکستانی روی مهلت تعیین شده بر مهاجرین افغان خبر داده، ولی در این حال معاون سفارت به مهاجرین افغان گفته که در صورت تغییر نکردن تصمیم پاکستان باید آماده برگشت به کشور خود باشند. فرشته نگاه جزئیات دارم.
سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید مهاجرین افغان باید برای برگشت به افغانستان آمادگی های لازم را بگیرند. زردشت شمس معاون سفارت افغانستان در اسلام آباد با ابراز این مطلب گفت که سفارت از چند روز به این سو تلاش‌هایش را آغاز کرده تا پاکستان بر اساس توافق قبلی تا ختم سال جاری میلادی اجازه بودباش را به مهاجرین افغان بدهد.
این ضرب الاجل که کابینه پاکستان تعیین کرده که تا ختم ماه جنوری، متاسفانه این عملی نیست و نه واقعی بینانه است. بحث مهمی است که یک کم منطقی تر و عملی تر تاریخ تعیین شد. در جریان سفیر صاحب هم چندین ملاقات صورت گرفته از طرف سفیر صاحب مسئولین و چندین ملاقات ها در روزهای آینده صورت میگیره که انشالله امیدوار هستیم که یک کمی در پیشرفت صورت میگیره.
میاد اعتبار اسناد قانونی اقامت مهاجرین افغان در پاکستان به تاریخ 31 دسامبر سال 2017 میلادی خاتمه یافت و حکومت پاکستان تصمیم گرفت که این اسناد تا آخر ماه جنوری 2018 میلادی، یعنی تنها به مدت یک ماه، مدار اعتبار باشد. کابینه پاکستان در 5 جنوری فیصله کرد که مهاجرین افغان پس از ختم ماه جنوری دوباره به کشورشان بازگشت کنند. قیصر افریدی، یکی از سخنگویان اداره یونیسیار در اسلام آباد، برای رادیو آزادی گفت گفتگوهای مقامهای پاکستانی روی اخراج مهاجرین افغان از این کشور ادامه دارد و فیصله نهایی تا کنون صورت نگرفته است.
پاکستانی کابینت آقا سفران وزارت تبیلی سفران منیستری
ده. او میگوید کابینه پاکستان به وزارت امور مهاجرین و سرحدات کشورش گفته است که یک طرح جامعی را در مورد مهاجرین افغان تا ختم ماه جاری میلادی ارائه کند و بر اساس همین طرح کابینه فیصله نهاییش را در مورد مهاجرین افغان اعلام خواهد کرد. سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید وضعیت در مورد اقامت مهاجرین افغان در پاکستان روشن نیست، اما بر اساس شرایط فعلی ممکن نیست که حدود 1,400,000 مهاجر ثبت راجستر شده و حدود 700,000 مهاجر که گفته می شود بدون داشتن مدرک قانونی در پاکستان زندگی می کنند در 20 روز باقی مانده ماه جاری به افغانستان برگردند. در همین حال حفیظ احمد میاخیل، مسئول مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی از برگزاری یک اجلاس عاجل با ادارات کمک رسان و بحث روی چگونگی رسیدگی به مهاجرین در صورت بازگشت احتمالیشان از پاکستان خبر داد. او بیشتر گفت
ما روی آمادگی ها هم کار میکنیم در داخل کشور، نهادهای بین‌المللی و بین‌المللی در این زمینه با ما یک جا کار میکنه و آمادگی ها برای برگشت اضطراری پناهندگان افغان اینجا تلاش میشه تا ما آمادگی ها را هم داشته باشیم، اما اولویت ما گفتگوها که پاکستان مدت اقامت در رابطه با همو فیصله اخیر خود تجدید نظر کنه.
اداره یونیسیار هر سال به عنوان از مهاجرین افغان که به گونه داوطلبانه از پاکستان به افغانستان برمیگردند کمک نقدی می کند، اما این روند در فصل زمستان متوقف می باشد. در حال حاضر نیز روند بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از سوی این اداره متوقف است و در صورت که حکومت پاکستان مهاجرین افغان را تا پایان ماه جاری میلادی وادار به بازگشت به افغانستان کند، روشن نیست که مهاجرین از کمک های نقدی سازمان ملل متحد بهره مند خواهند شد یا خیر.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنونده عزیز، چی فکر میکنین که آیا زورمندان افغانستان بسیار بیچاره و بیگناه هستند؟ در مورد مقامات دولتی چی فکر میکنین که آیا قانونی عمل میکنن؟ رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان گفته که برخی از مقامات ارشد دولتی و زورمندها بر تقرر افراد دلخواهشان در گمرک‌ها از زور، جبر و فشار کار می‌گیرند. سید حسین فخری در گفتگو با رادیو آزادی گفت که پس از تبدیل شدن یک مسئول گمرک اسلام قلعه، شماری از مقامات ارشد دولتی، سیاسی و تنظیمی تهدید و فشار وارد کردن که یادم باید از کارش پس نشم. آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان گمرک ها را ستون فقرات فساد در افغانستان میخوانه و میگه که حلقات بسیار قدرتمند مقصر هستند. جعفر احمدی در همین مورد در یک گزارش مفصل و جالب به شما میگه.
ثبت اموال پایین تر از ارزش آن در برخی از گمرک های افغانستان نمونه کوچکی از فساد گسترده مالی است. یار احمد امیری رئیس شرکت تولیدی مواد شوینده شیبا در هرات میگوید این روند به سودشان نیست. ظاهرا امیری به خاطر احتمال ورشکست شدن شرکتش نگران است.
صابون کالاشویی از ایران وارد میشه، چون دولت یک تعرفه سنگین سر از این وضع کرده. متاسفانه کارمندان گمرک با تاجرا ساخت و ساز دارم و محصول اندک میپردازم و این صابون کالاشویی به نام مواد خام یا موادایی که محصول اندک داره تیر میکنم از گمرک.
بزرگتر از این، ثبت نشدن اموال وارداتی به افغانستان مشکل دیگر در گمرک هرات و دیگر گمرک های افغانستان عنوان می شود. آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این مورد بیشتر می گوید.
ما در ایران یک سفر داشتم، وزیر تجارت و صنایع و معادن ایران در جلسه ایکو رسما گزارش داد که صادرات ایران در سال مالی 2016 به افغانستان 2,572,000,000 دلار بود، ولی چیزی که در گمرکات افغانستان ثبت است در حدود 16,000,000 دلار است، 1,600,000,000 دلار. این حدود 1,000,000,000 دلار مالی که از نقطه صفری ایران به مقصد افغانستان آمده بدون از اینکه در سیستم سیکودا درج شود به گمرکات ما، این مال هم تو آمده.
عمدترین اقلام وارداتی افغانستان را مواد ساختمانی، سوخت، خوراکی و موتر تشکیل می دهند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز روند عقض محصول از این اموال را بسیار غیر شفاف توصیف می کند.
یک تعداد جنسی که نین به گمرک نین مگر تای مراحل درست نمیشه و از رای غیر تای مراحل تیر میشه و امی کسایی که هستن یک موتر محصول میتونه پنج موتر دیگر هم اینطور میکشه. 50% محصولی دولت هم میگیره از امو شخص مفت خونه میره. فرضاً 160 دلار قیمت است، میگه من نصفش 50%ش برای ما بده.
گروه های نیرومند مافیا در فساد گمرکی دخیل دانسته میشوند. گفته می شود نقش این گروه ها به حد گسترده و قوی است که مقام های محلی توانایی جلوگیری از تحرکات آنها را ندارند. محمد انور رحمانی رئیس گمرک هرات از ناتوانی در مبارزه علیه این مافیا سخن می زند.
جلو فساد اداری، جلو سوء استفاده، رشوت ما تا جایی که ممکن است گرفتیم، ولی او که از توان ما بیرون است یا به نحوه در خارج از گمرک بعضی تعاملات صورت میگیره، او را ما برای شما. مافیا در داخل گمرک و هم بیرون از گمرک فعال است. دسته های هستند که به نحوه با می تجارای ما و تعاملات صورت میگیره بیرون از گمرک و حتی در خارج از ولایت هرات.
به باور برخی ها این گروه های مافیایی از حمایت شماری از چهره های سرشناس برخوردار هستند. آذرخش حافظی گمرک ها را ستون فقرات فساد در این کشور توصیف می کند. به گفته او، فساد اداری نه تنها در گمرک هرات بلکه در دیگر گمرک های افغانستان نیز بیداد می کند. آقای حافظی می گوید حلقات بسیار قدرتمند مقصر هستند. او به گونه مشخص از کسی نام نمی برد.
تمام آدم های مقتدری که در مملکت هستند، اینا حتما یک کس خود گمرکات مقرر میکنن. یک جای پول به دست آوردن است. اینا تمام مسئول گمرک میگیرن.
تهدید و فشار گزینه مؤثر و مناسب برای تقرر افراد دلخواه چهره های سرشناس در گمرک های افغانستان خوانده میشود. سید حسین فخری رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان میگوید حتی برخی از مقام‌های ارشد دولتی برای تقرر افرادشان در گمرک‌ها از زور و فشار کار می‌گیرند. او به یک مورد از این فشارها اشاره کرد و افزود:
یک از مسئولین گمرک اسلام خلأ تبدیل شد ولی فشار به حد زیاد بود در مرکز که ما شنیدیم که مقامای بسیار بزرگ دولتی و حتی سیاسی و تنظیمی در مورد زو فشار وارد کردن که باید تبدیل نشه و حتی فشار نه که تهدید وارد کردن که اگه تبدیل شوه مثلا روابطتان با یعنی مردم تیره میشه. یعنی فشارهای گوناگون تهدید و ایگفا وجود داره.
کدام مقام منظورتان است؟
نمیتونم مقامات یا نام افراد بگیریم.
آقای فخری در گفتگو با رادیو آزادی همچنان گفت حتی کارمندان خدمتی گمرک ها که از سوی مقام ها و زورمندان به کار گماشته شدند نسبت به ماموران اصلی گمرک ها صلاحیت بیشتر دارند. رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان با اشاره به این مسئله می گوید برخی از افرادی که حتی مکتب را تمام نکردند با استفاده از اسناد جعلی ماستری در گمرک ها به کار گماشته شدند. آزرخش حافظی می افزاید که حکومت نباید این وضعیت را نادیده بگیرد.
هر رئیس گمرک به امضای جناب رئیس جمهور افغانستان مقرر می شود. و با پیشنهاد وزیر مالیه افغانستان مقرر می شود. اگر اینا بخواهند فساد از دین برم چرا ادم های فاسد مقرر می کنند؟ و چرا اشخاص افرادی را که به یا واسطه می شند نفره از وارا مقرر می کنند؟
وزارت مالیه افغانستان با بخش زیادی از انتقادها موافق نیست. اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی این وزارت موجودیت فساد در گمرک ها را تایید می کند اما می گوید که میزان فساد به پیمانه نیست که ادعا می شود. او در ادامه می افزاید که در تمامی 14 گمرک افغانستان تغییرات آوردند. با گفته عبدالرحیمزی با وصف فشارها در بخش استخدام افراد تسلیم زر و زور نشدند و افراد واجد شرایط و متخصص را در پست‌های مختلف در گمرک ها به کار گماشتند.
شاید اکثریت کوشش کنند که اونا در قسمت استخدام در منابع دولتی افغانستان گمرکات و شعبات مالیاتی تلاش خود طبعاً می کنند. ما جواب مایی است که استخدام خود بر اساس امو روابط مسلکی انجام دادیم.
این استدلال سخنگوی وزارت مالیه برای برخی ها به شمول آزرخش حافظی قناعت بخش نیست. آقای حافظی می گوید عدم مبارزه لازم حکومت افغانستان علیه فساد منجر به حیف و میل شدن پولهای هنگفت شده است.
5 میلیارد دلار سالانه از عواید دولت افغانستان هزینه می شود. تربیر ما داریم، منابعش هم داریم، کلی بخش داریم.
وزارت مالیه این رقم را تایید نمی کند. اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی این وزارت میگوید عواید ملی افغانستان پس از تشکیل حکومت وحدت ملی در مقایسه با 13 سال گذشته بی سابقه بوده است.
در سال 1993 به شکل مجموعی حکومت قبلی در 10 سال 99 میلیارد افغانی به دست آورده بودند. باز در 94 شمایی است و 120 در حدود 22 میلیارد افغانی رسانیم. در 95 و 165 میلیارد رسانیم و 96 که 15-23 سال تمام شد عواید سال مالی 1396 ما در حدود 169.13 میلیارد افغانی بود. اینا اگر 3 سال وضعیت مالی نظام فعلی را با نظام گذشته مقایسه کنیم باز ما در حدود 71 میلیارد افغانی در رقم عواید ملی افغانستان تغییر آمده.
به گفته آقای عبدالرحیمزی حکومت تلاش دارد که عواید ملی افغانستان در 2 سال آینده 70 میلیارد افغانی بلند برود. او میگوید که 45% عواید ملی افغانستان از طریق عواید گمرک‌ها تأمین می‌شود. افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان دانسته می‌شود. متحدین بین‌المللی افغانستان به خصوص ایالات متحده از حکومت افغانستان انتظار دارند که گام‌های استوار علیه فساد اداری بردارد. امریکا از افغانستان خواسته که فراتر از وعده دادن عمل کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه آگوست سال گذشته هنگام اعلام استراتژی جدید کشورش در مورد افغانستان و جنوب آسیا گفت هیچ وقت به افغانستان چک سفید نخواهند داد.
شنیدین که بعضی از مقامات ارشد دولتی تا گلون غرق در بی‌قانونی ها در افغانستان هستند، دزدی و فساد در گمرک ها بیداد میکنه، تقرری ها در گمرکات با در نظر داشت منافع شخصی صورت میگیره و مقوله شریک بودن در دهن جوال بهترین تعریف خود در افغانستان امروز مخصوصا در رابطه با گمرکات یافته. همکارم جاوید نعیمی حال مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
برخی از رسانه های جهان باز هم به قطع کمک های امریکا برای پاکستان تمرکز کردند. روزنامه فاینانشل تایمز در تازه ترین مطلب می نویسد پاکستان در حال دست و پا زدن است و افغانستان از تعلیق کمک ها که توسط رئیس جمهور ترامپ اعلان شد خرسندی دارد. بنوشته روزنامه پالیسی پاکستان در افغانستان نه تنها امریکا بلکه متحدین ناتو را با اسلام آباد بیگانه ساخته است. فاینانشل تایمز به این هم اشاره می کند که تنها چین، روسیه و ترکیه تا حالا به حیث حامی پاکستان باقی ماندند. در این مقاله که توسط احمد رشید نویسنده پاکستانی نوشته شده همچنان آمده است، اقدام اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با شادمانی در کابل به امرار شده، زیرا رهبران افغان بارها برای آمریکا گفته بودند که پاکستان باید پناهگاه‌های شورشیان به ویژه گروه طالبان و شبکه حقانی را در خاک آن کشور سرکوب کند. در ادامه این مطلب فاینانشل تایمز آمده است در این حال اردوی پاکستان و حامیانش بارها گفتند که در جنگ با طالبان تلفات زیاد را متحمل شدند. اما به نوشته احمد رشید تنها تغییر در پالیسی اردوی پاکستان هم در برابر طالبان افغان که در آن کشور پنهانی هستند کافی بوده می تواند. فاینانشل تایمز این نکته را هم برجسته ساخته که خرابی روابط پاکستان با آمریکا و ناتو با توجه به چالش‌های اقتصادیش و وضعیت بلوچستان شاید حتی به تأخیر در انتخابات سنای آن کشور بیانجامد، انتخاباتی که قرار است در ماه مارچ برگزار شود. روزنامه نیویورک تایمز مطلب را در مورد سیاست افغانستان نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است زمانی که محمد اشرف غنی کارمند اکادمیک پیشین بانک جهانی در سال 2014 میلادی به حیث رئیس جمهور افغانستان تعیین شد، تعهد کرد که شیوه حکومتداری را در کشورش تغییر می‌دهد و برای رهبری نسل جوان افغانستان فرصت بیشتر خواهد داد. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز جنگ باز هم در افغانستان ادامه دارد و این کشور با چالش‌های بزرگ در انتخابات روبرو است. روزنامه از حکومت گذشته افغانستان یادآور شده و گفته است آن حکومت بیشتر از آن که برای مردم خدمت کند منافع قشر ممتاز را مسئول نگه می داشت. اما به نوشته نیویورک تایمز آقای غنی باز هم در افغانستان فرصت را ملاحظه کرد و خواست کشورش را که در دشمنی ها و مصلحت های جغرافیایی گیر مانده بیرون کند و افغانستان را به مرکز تجارتی و ترانسپورتی منطقه‌ای میان آسیای جنوبی و آسیای میانه مبدل سازد. روزنامه همچنان نوشته که آقای غنی برای این تغییرات بیشتر به نسل جوان و طبقه تحصیل یافته اتکا کرده است. نیویورک تایمز همچنان افزوده که رئیس جمهور غنی تعهد سپرده که برای زنان فرصت‌های کاری بیشتر در پست‌های حکومتی خواهد داد. به نوشته روزنامه عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و اداره رئیس جمهور غنی تا حد زیاد تعهداتشان را پوره کردند و در مقام‌های ارشد حکومتی برای جوانان و تحصیل یافته‌ها فرصت کار دادند. و مجله نیوزویک در یک مطلب تازه نوشته است نظامیان آمریکایی به نیروهای افغان آموزش میدهند تا گروه داعش و طالبان را توسط طیاره‌های بی پیلوت هدف قرار دهند. به نوشته مجله این نخستین بار است که نیروهای افغان چنین آموزش‌ها را فرا می‌گیرند. نیوزویک با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که گفتند نیروهای افغان حالا بیشتر به همکاران خودشان و کمتر به نیروهای ائتلاف در حملات هوایی مستقیم متکی هستند. مجله این را هم نگاشته که با اعلان اعزام سربازان بیشتر به افغانستان، اردوی آمریکا گفت که آموزش دهی برای نیروهای امنیتی افغان در اولویت قرار خواهد داشت و حملات هوایی بر ضد شورشیان افرادگرا به ویژه طالبان و داعش بیشتر خواهد شد.
تانکر بزرگ نفت ایران در ساحل شرقی چین برای پنجمین روز می سوزد. تلاش های عملی نجات برای نجات 31 سرنشین ای تانکر نفت ایران ناوقت دیر و زمان موقتاً متوقف شد که یک انفجار در تانکر رخ داد. انفجار داخل تانکر نفت زمان رخ داد که عملی نجات به هدف خاموش ساختن آتش ای کشتی می خواستن مقدار زیاده از کف یا کف بری کشتی جاری بسازن و او را با کف بپوشانن. احاطه شدن محل که می سوزه با کف مشابه با کف مثلا صابون یک طریق خاص خاموش ساختن آتش سوزی هست. مقامات گفتن هنوز هم امیدوار هستند شماره از سرنشینای ای کشتی را زنده بیافند. قوای بحری ایران دیروز در ساحل شرقی چین در نزدیکی شانگهای با عملی نجات چینایی همراه شد. محسن بهرامی سخنگوی شرکت ملی انتقالات نفت ایران که تانکر آتش گرفته هم مربوطش می باشه دیروز گفت که چیزی که بر ما اولویت داره نجات سرنشینای ای کشتی است که احتمال میره زنده باشن و ما هنوز هم امیدوار هستیم که حداقل چند تن اونا در کدام بخش مسونی تانکر محفوظ بوده و زنده باشن. ساعت 9:30 است. یک بار توجه کنین به سرخط خبرها. ایالات متحده آمریکا افغانستان را از لحاظ خطر کشور درجه 4 و پاکستان را درجه 3 قلمداد کرده است. وزارت خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه هشدار داد که اتباع آمریکایی به افغانستان سفر نکنند، زیرا این کشور با جرایم، تروریسم، بی‌ثباتی ملکی و درگیری با شورشیان مواجه می‌باشد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد 3 از مقامات افغان را به جرم جعل اسناد و سوء استفاده از موقف رسمی به حبس محکوم کرد. شماری از مسئولین ارگان‌های امنیتی ولایت ننگرهار به دلیل غفلت وظیفوی به تارنوالی معرفی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید غیر محتمل به نظر می رسد که از وی خواسته شود در تحقیقات رابرت میولر محقق خاص موضوع دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری از سال گذشته در آمریکا و دخالت دستیاران ترامپ در آن شاهدی بدهد. وزارت خارجه ایران تصویب قطعنامه از سوی مجلس نمایندگان آمریکا برای حمایت از معترضان ضد حکومتی در کشورش را رد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که تصویب این قطعنامه دشمنی آمریکا با ایران را نشان می‌دهد. و پلیس فرانسه میگوید دزدان مسلح دیروز شیشه های ویترین یک مغازه زیورات در هتل ریتز کارلتن پاریس را شکستند و زیورات به ارزش $5 میلیون را دزدیدند. شنونده عزیز فراموش نکنین که تا لحظات بعد برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشه. در برنامه در امتداد لحظه ها بعض جالب داریم در مورد اهمیت تاریخی راه ابریشم و هم در مورد اهمیت ایران در آینده. حال همکارم اجمل آریان در ولایت تخار به فرم‌های نگهداری زنبور رفته و گزارش جالب را تهیه کرده با هم بشنویم.
زنبورداران در سال روان محصولات عسل در تخار افزایش یافته است. برخی از زنبورداران در تخار میگویند که در مقایسه با سال گذشته در سال روان محصولات عسل در این ولایت افزایش یافته است. زنبورداران عسل افزایش تولید عسل را یک منبع خوب اقتصادی خوانده میافزند که در سالهای اخیر نسبت به عسلهای خارجی بازار فروش عسل وطنی خوبتر شده است. محمد ناصر یک تنی از زنبورداران عسل که در ولسوالی فرخار تخار فرم زنبورداری دارد در گفتگو با رادیو آزادی در مورد کاروبارش چنین گفت:
تولید ما فعلا در ولسوالی فرخار حدود 4000 صندوق زنبور است. نظر به سالهای گذشته تولیدات ما دو برابر شد. نظر به سالهای گذشته زنبورداران ما میتونند دارای 2000 کیلو عسل تا 500 کیلو عسل پیانش میگیرند.
و افزود که در فارم مربوطه 100 صندوق زنبور داشته و امسال بیش از 1000 کیلو عسل خالص به دست آورده و فی کیلوی آن را مبلغ 500 افغانی در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به فروش میرساند. از سوی هم زلمه عزیزی یک تن دیگر از زنبورداران عسل میگوید که آب و هوای تخار برای نگهداری زنبور عسل مساعد بوده و به همین دلیل در این چند سال اخیر در میان مردم نگهداری زنبور عسل رشد نموده است.
یک صندوق در یک سال تقریبا 90 کیلو 100 کیلو صندوق آهید میاره که نصف از او را به خودش مصرف میکنه. اینه ای که طبقه ازی که هست دو منزله است و اینمی یک طبقه ازی 25 کیلو 30 کیلو عسل برای ما آهید.
بر بنیاد گفته های وی که در یک فامیل زنبور بیش از 6000 زنبور عسل موجود می باشد و سالانه یک فامیل آن بیش از 20 کیلو عسل خالص تولید می کند. از سوی دیگر عبدالوکیل مدیر عمومی مالداری ریاست زراعت تخار وضعیت زنبورداری و تولیدات عسل را به تناسب سالهای گذشته در ولایت یاد شده بهتر خوانده می افزاید که تلاش ها برای بازاریابی و پروسس فنی عسل نیز جریان دارد.
سالانه حد اوسط ما 64000 کیلو ما ارقام داریم و اگر حساب تون تبدیل کنیم 64 تن میشه. در مجموع ولایت تخار 352 زنبوردار است ما ارقامش داریم. مجموعا 3178 صندوق هستند.
بر بنیاد گفته های وی که مراکز تولید عسل علاوه بر شهر طالقان در ولسوالی های فرخار، کلفگان، نمکاب، چال، رستاق و دشت قلعه این ولایت نیز وجود دارند. بر اساس معلومات زنبور عسل بسیار اساس و دارای طبیعت نازک بوده و همچنین یک سیستم منظم دارن. زنبور عسل به 3 کاتگوری تقسیم شدن و با نام های ملکه، کارگر و مذکر می باشند. ملکه پادشاه زنبور عسل می باشد. در صورتی که هوا معتدل باشد روزانه 3500 تخم می گذارد. مسئولان ریاست زراعت تخار می گویند که زنبور عسل در کنار گلهای گیاهانی کوهی و صحرایی از درختان سیج، سنجد، عکاسی و از برگ های برخی درختان دیگر تغذیه می شوند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
گزارش بود از ولایت تخار. شنونده عزیز، با امید ای که روزهای زمستانی را با خوبی و خیر سپری کنین، منتظر باشین تا لحظات بعد. برنامه در امتداد لحظه ها منتشر میشه، ولی قبل از او لحظاتتان با شنیدن ای آهنگ گلابی بسازین.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقای داغم را، دیده ای عشقای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ که تو. آب میگیری از من را هم، آب میگیری از من را هم. نور میگیرم از چراغ که تو، نور میگیرم از چراغ که تو. تا کی از یک دیگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با بادی، چند شب مانده تا با بادی. مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، سایبان بده ای دوست، بهر هر کودک قبیله ما نان و کاغذ پران بده ای دوست، نان و کاغذ پران بده ای دوست. تا که از یک دیگر گریزانه هر دو افغانه، هر دو انسان است، اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیز ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که صحت و سلامت باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی موضوع حق آزادی و امنیت شخصی بحث می شود، زیرا گفته می شود حق آزادی و امنیت شخصی در زمره حقوق طبیعی هر انسان است و این حق مبنای حمایت از افراد در برابر سلب خودسرانه آزادی و همچنین قانونی نمودن دستگیری و بازداشت است. حق آزادی و امنیت شخصی در قوانین افغانستان و اسناد بین المللی نیز ذکر شده است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری خالد ایثار معاون بخش آموزش دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر را دعوت کردیم تا در مورد حق آزادی و امنیت فردی بحث نماییم. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و میشه توضیحات بیشتری از شما در مورد حق آزادی و امنیت فردی داشته باشیم؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
در قسمت حق آزادی و امنیت شخصی باید عرض بکنم که آزادی در حقوق بشر هم به عنوان یک اصل مطرح است و هم به عنوان یک حق مطرح است. چرا این مسئله مطرح است؟ برای که آزادی خودش یک ارزش بسیار زیاد مهم است و بدون آزادی انسان نمیتواند به رشد فردی و کمالات اخلاقی برسد و نمیتواند یک زندگی محترمانه و شرافتمند و با کرامت داشته باشد. بنابراین ارزش آزادی به حد است که به عنوان یک اصل، یک اصل اساسی حقوق بشر مطرح است. خب زمانی که ما از آزادی و حق امنیت شخصی صحبت میکنیم، اولا آزادی جسمانی افراد باید توسط دولت‌ها محترم شمرده شود و افراد در جامعه باید آزادانه و با احساس امنیت کامل زندگی بکنند. نکته دوم که مهم است این است که هرگاه اگر دولت مجبور می شود آزادی جسمانی افراد را سلب کند یا تحت توقیف یا گرفتاری قرار بده، باید این توقیف و این سلب آزادی بر مبنای قانون و بر طبق مجاوز قانون باشد. بنابراین آزادی اصل است و دولت باید زمینه را طور مساعد بسازد که افراد بتانند با احساس امنیت کامل و با آزادی کامل زندگی بکنن و آزادیشان مورد احترام قرار بگیرد. اما اگر دولت مجبور میشد، ما شما میفهمیم که خب انسان ها در کناری که شریف هستند، اما ممکن است که بعضی تخلفات و جرایم هم انجام بدن. بنابراین جرایم باعث میشد تا تعداد افراد و مجرمین آزادیشان سلب شود. بعد دولت مجبور و مکلف است تا در این عرصه هم به خاطر تامین حقای شهروندان دیگر اقدام بکند، آزادی مجرمین سلب کند. بنابراین این سلب آزادی باید بر مبنای قانون باشد.
بسیار خوب. خب در کدام حالات امی حق از افراد گرفته میشه و هرگاه امی حق گرفته شود باید کدام نکات مراعات شود؟
امتی که بیشتر من ذکر کردم، آزادی به عنوان یک اصل است، اما یک اصل مطلق نیست. در بعضی موارد تعداد افراد اگر جرایم را مرتکب میشن این آزادی ممکن است که سلب شود. بنابراین شرایط وجود دارد، در صورتی که دولت آزادی افراد سلب میکند تعداد شرایط است که باید مد نظر قرار بگیرد. شرط اول این است که بازداشت فرد باید توسط مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مقامات عدلی و قضایی صورت بگیرد. یعنی خودسرانه باز هم دولت صلاحیت سلب آزادی افراد ندارد. سلب آزادی باید از طرف مقامات صلاحیت‌دار حکومتی و بر مبنای دستور مراجع عدلی و قضایی صورت بگیرد. یک مهم مسئله. دو مسئله ای است که هنگامی که یک فرد بازداشت میشه باید به زبان که مقامات صلاحیت‌دار که دستگیر کرده فرده به زبانش آشنایی نداره، مجبور است تا وسیله ترجمانی را فراهم بکنه. نکته دوم همین است که فرد بازداشت شده باید از دلایل اتهام و دلایل دستگیری و بازداشت خود به اسرع وقت آگاهی پیدا بکنه. نکته که باید مد نظر قرار بگیرد این است که فرد بازداشت شده باید در اسرع وقت پیش ساراموال و یا هر مقام دیگه که صلاحیت رسیدگی به دوسیه‌اش داره باید دوسیه‌اش فرستاده شود و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دیگه که مهم است این است که هرگاه تشخیص داده شود که بازداشت یک فرد غیر قانونی است، بنابراین فرد باید حق شکایت به مراجع ذی‌صلاح را داشته باشد تا این شکایتش مورد رسیدگی قرار بگیرد. در صورتی که محکمه به این فیصله و به این نتیجه میرسد که بازداشت فرد غیر قانونی است، حکم باید به آزادیش بده. در کناری که فرد باید آزاد شود، دولت مجبور مکرف است تا جبران خساره هم به او بده.
بله.
نکته سوم، در جریانی که فرد گرفتار است یا بازداشت است به هیچ عنوان انسانیت و کرامت انسانیش نباید نقض شود.
بله.
یعنی منظوری که توهین نباید شود، تحقیر نباید شود و شکنجه بدون شک نباید شود.
بله.
بنابراین این نکات است که در جریان سلب آزادی یک فرد باید مد نظر قرار بگیرد.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای اصرار میشه از حق امنیت شخصی که در قوانین ملی و بین المللی آمده شما کمی توضیح بدین.
خوشبختانه با تصویب قانون اساسی افغانستان در سال 1382 در ماده 24ش گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت مکلف به احترام گذاشتن به حق آزادی افراد است. بنان این ماده 24 قانون اساسی افغانستان است. بنان از محتوای ماده ما متوجه میشیم که حق آزادی به عنوان یک حق طبیعی به رسمیت شناخته شده و دولت را مکلف کرده تا این حق محترم بشمارد و رعایت بکند.
بله.
این ماده 24 قانون اساسی افغانستان بود. در ماده 26 قانون اساسی افغانستان هم اصل قانونیت جرایم و مجازات ها تسجیل شده. معنای اصل ای است که هیچ عمل جرم نیست مگر به موجب قانون و هیچ کس مجازات نمیشد مگر به موجب قانون. بنابراین ای هم یک اشاره ضمنی به حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان هم میگه که هیچ شخص را نمیتوان تحت تعقیب، گرفتاری و یا توقیف قرار داد مگر بر طبق قانون. پس ما شما میبینیم که حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی افغانستان به صورت بسیار خوبش به رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. همچنان در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر هم حق آزادی به عنوان یک حق بشری به رسمیت شناخته شده. به عنوان نمونه در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. به همین شکل در ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مسئله تسجیل است و در ماده 9 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هم ذکر است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و دولت ها را مکلف کرده تا این حق رعایت بکنه و محترم بشمارد.
خب هرگاه یک پلیس یا مقامات حکومتی فردی را بدون موجب بازداشت میکنه، از لحاظ قانونی با او شخص چی گونه برخورد صورت بگیره؟
بله، در صورتی که یکی از موظفین خدمات عامه و یا مراجع عدلی و قضایی فرد را بدون مجوز قانونی بازداشت میکند و آزادی او را سلب میکند، در اینجا ماده 400 14 قانون جزای افغانستان سراحت دارد که وی به حبس متوسط محکوم خواهد شد. بنابراین سلب آزادی بدون موجب شهروندان جرم است و بر اساس قانون جزای افغانستان باید با این فرد بر مبنای ماده 414 قانون جزای افغانستان برخورد صورت بگیرد.
خب آقای سار، از توضیحات ما جانب شما بسیار تشکر.
خیلی ممنون از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاش کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. در این برنامه درباره راه تاریخی و قدیمی ابریشم مطلب را تقدیم می کنیم که این راه سنتی از کجا تا کجا امتداد یافته و چی اهمیت در افغانستان دارد. همچنان امروز راه ابریشم چگونه است؟ با ما در این برنامه باشید. شنونده های عزیز، راه ابریشم یکی از راه های تاریخی و مهم مواصلاتی و تجارتی از زمان های گذشته بوده است. بخش بزرگی این راه باستانی از خاک افغانستان می گذشت. به گفته محققین، شاهراه ابریشم حدود 1,000 سال قبل از میلاد مورد استفاده بود و تقریبا تا حدود 2,500 سال از اهمیت خاص برخوردار بود. و این راه الی انکشاف راه‌های بحری و کشتیرانی یگانه راه وصل کننده قاره پهناور آسیا و اروپا بود. در مورد سابقه راه ابریشم نظریات زیاد موجود است، اما اصطلاح راه ابریشم به این جاده برای بار اول توسط یک نفر تاجر مقدونی بر این جاده سرتاسری در قرن دوم میلادی گذشته شد. پوهان دکتر عزیز احمد پنچیری، استاد متقاعد پوهنتون کابل، کسی است که در مورد راه ابریشم کتاب تألیف نموده و در شاروالی کابل مشاور فرهنگی است. در مورد تاریخچه راه ابریشم میگوید:
راه ابریشم تاریخش در حدود 138 قبل از میلاد پیش میره. حتی پیشتر از اون به نام راه ابریشم چیزی وجود داشته، ولی تا قرن دوم میلادی ای به شکل راه محلی بوده. اما عظمت راه ابریشم به عنوان یک شاهراه بین القاروی در قرن دوم میلادی است و در زمان کوشانی‌ها و مخصوصا در ایام امپراتوری کنیشکای کبیر که بزرگترین امپراتور در تاریخ سیاسی افغانستان در گذشته ها و بعد محسوب میشه و بزرگترین سرحدات سیاسی را در وقت ما داشتیم. نصف جمهوری خلق چین در او وقت جز خاک ما بود. از امید بگرام شمال کابل دارامش. بنابراین رای ابریشم به توجه و حمایت و لطف و شفقت عمیق کنیشکه های بزرگ که به دربار سی امپراتور امپراتوری سفیر داشت راه سراسری میشه.
مهمترین قسمت راه ابریشم بخشی بود که از کشور چین الی سواحل مدیترانه امتداد داشت و عمدترین شهرهای تجارتی در نزدیکی این راه بنا یافته بود. این راه را به سبب راه ابریشم میگویند که مهمترین اموال تجارتی که از این راه انتقال می‌یافت ابریشم بود که در افغانستان و کشورهای آسیای میانه و چین تولید می‌گردید و از طریق همین راه به شهرهای لاهور و سایر شهرهای هندوستان می‌رسید. راه ابریشم که از چین شروع می شد در سر راه خود از شهرهای اندیجان، خوجند، دوشنبه و سمرقند می گذشت و از شهر ترمز به بلخ کشیده می شد. شاخه دیگر این راه از ایالات سنگیانگ چین داخل بدخشان می گردید و از آنجا به طرف کشمیر و لاهور امتداد می یافت. معاون سرمحقق عبدالحکیم صافی، عضو متقاعد اکادمی علوم افغانستان، در مورد توضیح می دهد:
این راه نه تنها ارتباطات تجارتی و اقتصادی، بلکه حتی در سایر عرصه‌های حیات بشر که ارتباطات کلتوری، سیاسی، مدنی در همه ابعاد زندگی در حقیقت این راه تامین کننده ارتباطات بین بشریت بود. ولیکن امروز قراره که رسانه‌های گروهی و اطلاعاتی از طریق از اونها ما میشنویم دارد که یک بار دیگه همین راه‌های خشک در پالوی راه بحری، در پالوی راه مثلا هوایی و مواصلات هوایی که وجود داره دوباره احیا شده و روابط از هر لحاظ بین مدنیت‌های مختلف جهان، بین کشورهای مختلف منطقه وارد یک مرحله جدیدی از رونقیابی بگردند.
مراکز بزرگ تجارتی که در کنار و امتداد راه ابریشم در افغانستان اعمار گردیده بود، شامل شهرهای خلم، میمنه، ایبک، شبرغان، قلعه نو و هرات بود. و از همین سبب است که در سلسله مناطق بلخ، هرات و بدخشان تا سالهای قبل تکه‌های ابریشمی حائز اهمیت زیاد بود. شهرهای هرات و شبرغان هنوز هم در پیلاوری و تولید ابریشم دارای اهمیت زیاد می باشند. پوهان استاد رازقی نریوال، نویسنده افغان، در مورد ارزش راه ابریشم چنین می گوید:
اهمیت ای راهی است که ای راه خود امپراتوری بزرگ روم، اونا را که عبارت از امپراتوری تراجان بود و امپراتوری بزرگ چین و امپراتوری نهایت بزرگ آریانا، ای سه امپراتوری را توسط ای راه وصل می شد و نه تنها راه ابریشم یا مال و تجارت که در ممالک لازم وجود داشتن به قسم تبادله به یکی دیگه می رسید و مهم دیگه ایستن که ای رو تمن دمابین خود برای تامین امنیت خود رباتا داشتن.
راه ابریشم از بلخ به سمت جنوب نیز امتداد داشت که این راه از طریق کوتل شبر و خواباق به دریای پنشیر و غوربند و بعدن در امتداد دریای پنشیر الی سروبی و جلال آباد و بالاخره به لاهور کشیده شده بود. پوهان استاد رازقی نریوال در مورد راه ابریشم میگوید:
این راه تقریبا قسم عموم 11000 کیلومتر طول داشتن. وسایط نقلیه این راه که اموال انتقال میدادن معمولا شتر بودن که شتری خاص بودن که در پشتو نر شتری مایی میگه و اسباب بودن و قاطر بودن. مثلا از خود چین که بودن ابریشم و تمام تولیدات ابریشمی اونا انتقال داده می شد. از افغانستان مثلا سنگای قیمتی تولیدات و از هند ادویات و از خود روم مثلا اتریات و همون چیزای دیگه تبادله می شدن. این مرکز تجارتی بین المللی ابریشم در تپه مرنجان در دامنه پایینش مرکز همونجا بود. اهمیتی مرکز ای بود تماما اموال که در ایجا می رسید، ایجا تبادله می شد.
در افغانستان تنگی را به نام تنگی ابریشم نیز یاد می کنند. علت نامگذاری این تنگی را پوهان استاد رازقی نریوال، عضو متقاعد اکادمی علوم افغانستان، چنین می گوید:
ایش که چرا رای ابریشم میگه؟ رای ابریشم میگه که این رایی که ایجاد شده به قسم معمولی از چین مال تجاری خود ابریشم در موراهایی که به قسم شبکه ها موجود بود تا روم و ممالک تقریم شرقی بحیره سیاه میرسید. بناهن این را به نام رای ابریشم معروف شد که نشانه زنده رای ابریشم در افغانستان تنگی ابریشم است.
تنگی ابریشم که در شرق کابل در امتداد سروبی تا جلال آباد افتاده است، امروز هم به همین نام مشهور است. در مسیر راه ابریشم کاروانسرا توقفگاه ها به وجود آمد تا آن طرف پامیر امتداد داشت. از این طریق امتعه چین به کشورهای منطقه تجارت می شد. با گذشت زمان این راه توسعه پیدا کرد و در قرن دوم در زمان امپراتوری کنشکا به شاهراه سراسری بین چین و سواحل شرقی بحیره مدیترانه مبدل شد. باز هم آقای عزیز احمد پنشیری می گوید: تنگی ابریشم یک شاخه از راه ابریشم بود.
راه ابریشم دارای شاخه‌ها و شعب متعدد است. تمامی شاخه‌ها و شعب می‌آمد به بلخ وصل می‌شد. یکی از شعبه‌های مهم راه ابریشم به نام راه جنوب است که به نام راه هندی میگن و این از پالوی یارقند شروع می‌شد، می‌آمد از طریق کوینسون مستاق تیر می‌شد، از کوه قراقم تیر می‌شد، پایین می‌شد به طرف پاکستان موجوده در گلگت. امتداد از این می‌آمد به حده و از حده بعد می‌آمد به می تنگی ابریشمی که ما می‌گیم که در قسمت شروع لغمان است، می‌آمد و به نغلو از نغلو دور میخورد، از راه تگاب و نجراب و کوتل سولانت میامد بگرام قدیم، باز از اینجا از دو راه یا از راه خواک پنشیر از راه بامیان این میرفت پس به بلخ شریف امرای شاخه های دیگه وصل میشد و اولین بار کاملترین نقشه را در بین نقشه های 15 نقشه کشورهای مختلف ما ترسیم کردیم که مورد قبول یونسکو و سایر مراجع بین المللی.
با گرم شدن بحث راه ابریشم و نیاز برای احیای این راه جهت شکوفایی اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای، وزارت اطلاعات و فرهنگ سمینار پژوهشی را زیر نام راه ابریشم و افغانستان راه اندازی کرد. محمد صابر مومند، مشاور مطبوعاتی و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مورد اینکه راه ابریشم از کدام مناطق عبور می‌کند می‌گوید:
وزارت اطلاعات فرهنگ در یه واخر تصمیم گرفته که به مناسبت راه ابریشم سمینارهای فرهنگی در این ولایت تجلیل شوه. یکی از این ولایت ها که ایرا از این ولایت ها عبور میکنه ولایت ننگرهار بود که سمینار راه ابریشم اونجا برگزار کرد. راه جنوبی ابریشم افغانستان عبور میکنه از ولایت ننگرهار شروع میشه ولایت کابل، ولایت پروان، پنشیر، بغلان، یک شاخه طرف بلخ و کندوز، تخار، بدخشان و از اینجا به واخان، از واخان به چین وصل میشه.
راه ابریشم یکی از تاریخی ترین جاده های منطقه است که احیای آن میتواند اثرهای مثبت اقتصادی و همگرایی را در میان کشورهای منطقه از جمله افغانستان به بار آورد. و خوشبختانه امروز برای احیای مجدد راه ابریشم با همگرایی کشورهای چین و جمهوری های آسیای میانه، راه آهن آقینه تا حیرتان و انکشاف بعدی آن تا هرات یک بار دیگر نوید احیای راه ابریشم را برای مردم ما فراهم خواهد ساخت. با امید عملی سازی آن در به برنامه را می‌بندیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
ابریشم ابریشم بسیار پشت دق میشم، اگر پیشم بپایی مسخره تو میشم جان.